بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. از نشانه های حق اینه که هیچ تردیدی و شکی در حریم پاک او راه نداره. تردید و شک کلنگی است که می توانه بسیاری از ساختمان‌های ساخته شده فکری رو و نظری رو خراب بکنه و اون رو از میدان به در ببره. کسی در موضوعی تردید میکنه، شک میکنه، آدم عالمیه، آدم باسوادیه، تردیدش هم اینه که این مطلب، این مسئله، این موضوع، این شخص حق یا باطله. چون عالم و اهل تحقیق میگه میرم دنبال دلیل، میرم دنبال برهان، اگه دلیلی پیدا کردم که این مسئله رو، این مطلب رو، این موضوع رو، این شخص رو ثابت بکنم باطله، خب در مرحله اول خودم دنبال این باطل نمیرم، این باطل رو قبول نمی کنم. و کسانی هم که در ارتباطم میگم اون چه به شما رسیده حق نیست، درست نیست، من اهل دانشم، اهل بینشم، خودم هم مثل شما تردید کردم، شک کردم، حالا رفتم دلیل قوی پیدا کردم، دلیلی که نمیشه ردش کرد، یه دلیل استوار، یه دلیل قویم. زبان دلیل به من میگه که این باطله، این نادرست، یا نه گشتم، تحقیق کردم، زحمت کشیدم، دلیل پیدا کردم، زبان دلیل به من میگه تردیدت بی جاست و شکت نادرسته، این حق، این مسئله درست، این شخص حق. بهترین راه شناخت حق اینه که حق به گونه‌ای پای ریزی شده که در هر شک و تردیدی به روش بسته. خیلی راه کوتاهیه برای درک حق. وقتی میبینم که هیچ راهی برای شک کردن و تردید کردن در اون ندارم، حق، عقل در برابر حق تسلیمه، یعنی قبول داره که حق، منصف در برابر حق تسلیمه، لجباز نیست که حق رو بگه حق نیست، چون یه دروغ سنگینی. وقتی بگم حقی که در هر تردید و شکی به روش بسته است حق نیست، خود این یه کلام دروغیه و کلام زشتی. کل قرآن مجید حق. پروردگار عالم ابتدای قرآن اعلام کرده لا ریب فیه، این کتاب از جنس تردید و از جنس شک پاک. دلیلم نمیخواد، چون خود پیکره قرآن، حقایق قرآن، آیات قرآن، مطالب قرآن دلیل بر اینه که حق. این همه حرفیه که در قرن هفتم یکی از شعرای خیلی باسواد تو شعرش میگه آفتاب آمد دلیل آفتاب. من وسط ظهر وایسادم دارم خورشید رو نگاه میکنم، یکی میاد به من میگه آقا وجود خورشید دلیل داره که من با اون دلیل قبولش بکنم. میگم نه، دلیل خارجی نداره، نگاش کن این کره فروزان که روز رو روشن کرده، غروبم که میره نیم کره تاریک میشه، خود وجودش دلیل خودش، یه دلیل خارجی نمیخواد. من هر کجای قرآن رو بخونم، هر کجا، همون جا خودش دلیل بر حق بودنش. فرض بکنید میام این آیه رو میخونم، همشم نمیخونم، نصفش رو میخونم برای خودم، ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى. عدالت حق، دلیلش خودش. عدالت یه حقیقت مثبت، یه واقعیت روشنی، یه نوره. خودش دلیل بر حق بودن خودش. خب من میام خلاف عدالت رو که نگاه میکنم، یا افراط یا تفریط یا زیاده رویه، که تاریخ نشون داده زیاده رویه در هر چیزی ضرر داره، یا کم رویه، تاریخ نشون داده که در هر چیزی کم روی ضرر داره. طبیب یه نسخه به من میده و من دو برابرشو بخورم ضرر میکنم، این افراط. نصف نسخه رو بخورم دردم مداوا نمیشه، این تفریط. عدالت اینه که من تمام داروها رو برابر با دستور طبیب در وقت معین خودش بخورم، دوا رو که خوردم ظلم از بدن من فرار میکنه، دیگه تب نمیکنه، دلم درد نمیگیره، کلیم دیگه کمکاری نمیکنه. چون تا نسخه رو نخورده بودم ظلم بر من مسلط بود، یعنی اعضا و جواره من از حدود خودشون یا تجاوز کرده بودم، قلب بیش از حد معین ضربان داشت یا کمتر از حد معین. ولی وقتی دارو رو میخورم عدالت برقرار میشه، نه اضافه میزنه نه کم میزنه. خب عدل حق یا باطله؟ خب خود عدل همه جا چهره خودشو نشون میده، حق. پس آیه‌ای که در اون آیه خدا فرمان به عدالت میده، خود آیه هم حق، چون داره یه حقی رو به من معرفی میکنه. یعنی آیه حق، خدا حق، مفهوم آیه حق، همه هم دارن یه حقی رو به من معرفی میکنن که این حق، تردید داری؟ تو اشتباه میکنی، این جای تردید نداره. شک داری؟ تو فکرت خرابه، این جای شک نداره. ولی احسان، خب من میبینم یه کسی تابستون تشنگی داره نفسش بند میاد، پا میشم یه ظرف آب میبرم بهش میآشامونم، نفس میکشه، زنده میشه، راحت میشه. اگه من وایساده بودم در حالی که میتونستم آب به او بیاشامانم و نمیکردم این کارو، یه موجود زنده جلو من پرپر میزد و میمرد. این توقف من از آب دادن حق، کشتن که حق نیست، زنده کردن حقه. نگرداشتن حقه. دردی رو دوا کردن حقه. تشنه ای رو سیراب کردن حقه. بدهی یه بدهکاری که نمیتونه بدهیشو به پردازه، ببرم به پردازم، کار حق بی انجام دادم. احسان در همه موارد حقه. اگه ما این 7 میلیارد جمعیت هم به صف بکنیم بگیم احسان حقه یا باطله؟ همه میگن حقه. اگر کسی بگه باطله، در جا باید یه ماشین بگیریم بندازیمش تو ماشین ببریمش امین‌آباد تحویل دیوونه خونش. پس نشانه تشخیص حق اینه که در حق احدی در عالم نمیتونه درش تردید بکنه و شک بکنه. خب این نشانه در هر حقی جریان داره. از عالم غیب بگی هر حقی که در پس پرده است، یا هر حقی که آشکاره، یا هر حقی که عقلیه، یا هر حقی که ریاضیه، یا هر حقی که حق فرد بر فرد، اجتماع بر اجتماعه. این نشانه تشخیص حق. خب قرآن حقه، چون لا ریب فیه، سه جای شک نداره، جای تردید نداره. که حالا کسی بگه حقه یا باطل، برم دنبال دلیل ببینم حقه یا باطله. این کوتاه‌ترین راه شناخت حقه و خیلی عجیبه. شما اگه بری کنار امیرالمومنین بشینی و بهش بگی خدا حقه، میگه قطعا. به چه دلیل؟ میگه به وجود خودش. دلیل خارجی نمیخواد. او مستجمع جمیع صفات کمال، زیبایی او در آفرینشش قابل مشاهده است. عیب اگر در او بود در مخلوقش بود، نقص اگر در او بود در آفرینشش بود. حق دلیل نمیخواد که حق بودنش به خودش. همین رو هم زین العابدین میگه. در شناخت پروردگارم امیرالمومنین دنبال دلیل نبود. اصلا غلط میدونست برای مقامات بالا دنبال دلیل رفتن برای وجود حق رو. میگفت یا من دل على ذاتهی به ذاته، دلیل وجودت خودتی. حالا من بیام یه گلی رو بردارم هی به مردم فشار بیارم، این گلبرگو ببین، کاسبرگو ببین، بساکو ببین، پرچمو ببین، گرده نری و ماده رو ببین، رنگو ببین، اینو یا عالم قادر دانای ناظمی ساخته. اگر اون ساخته کی ساخته؟ یا باید بگی گل خودشو ساخته، یا باید بگیم این هوا و آب و خورشید و خاک ساخته. اینا هم اگه سازنده باشن سازنده متنوع ساز نیستن، اینا تک سازن بر فرض اگه سازنده باشه. اما او کارش متنوع و در قوانینش هم حبس نی. مثلا قانون بر عالم حاکم کرده که آب در دمای 100 درجه جوش بزنه و بخار بشه، این قانون همه جا حاکم. در 0 درجه یخ بزنه، ولی در این قانونش خودشو حبس نکرده، هر کاری بیرون از این قانونم دلش بخواد میکنه. فَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تَشَا. تو چشم همه ما آب هست. ما گاهی تو شهرهای ایران در هوای 20 درجه زیر صفریم، ولی آب چشم ما یخ نمیزنه. چند رو دیگه تهرون میشه 40-45 درجه، آب چشم ما بخار نمیشه. اگر کار طبیعت بود، طبیعت یه نواختی کار میکنه و یه جهته، ولی تنوع دلیل بر قدرت بی نهایته. دلیل بر وجود خدا چیه؟ علی میگه نه گله، نه این حیوانات هم، نه این چرندگان هم، نه این آسمان و زمینه. خودش دلیل وجود خودشه. اگه نبود هیچی نبود، چون هست همه چی هست. این دلیل، یعنی دلیل حق خود حقه، سه دلیل خارجی نمیخواد. این قرآن فرهنگ ناب خالص اهل بیت هم حقه. حالا من امشب 30 جلد وسائل و شیعه رو که نمیتونم براتون بخونم و رو تک تک مطالب اصیلش انگوش بذارم بگم ببینید حقه. نمونه نگاه میکنید، پروردگار عالم قرآنشو میگه حقه، او جلو چشممون. اگر حق نباشه پس باطله، ولی اثبات باطل کردن قرآن محاله. اگه مرددین قدرت باطل کردنشو داشتن، تا حالا 10 میلیون بار مهر باطل بهش زده بودن، میگودن به این دلیل این گوشش باطله، پس نسبت به بقیهش هم نمیشه خیلی اعتقاد به حق بودن داشت. چنین چیزی تحقق پیدا نکرده و خودش تو قرآن میگه نمی کنه. مطالب اهل بیت هم حقه، اون چه ازشون صادر شده و صدور حق دلیل بر اینه که خودشون هم حق هم. چون اگه خودشون حق نبودن، حرفاشون هم حق نبود. اگه نصف وجودشون حق بود، نصفش باطل، تمام روایات نصفش حق بود نصفش باطل. اما صادر شده ها مثل قرآن مجید لا ریب فیه. حالا من نمیدونم روایات توحیدشونو بگم، روایات معادشونو، یه روایت اخلاقیشونو، که ببینید حق با خودش حقه، دلیل خارجی نمیخواد. این همه مردم و معطل دلیل و برهان میکنن در حالی که دلیل نمیخواد. قرآن مجید کوتاه‌ترین را بین عبد و حق روایات کوتاه‌ترین را بین عبد و حق. پیغمبر اکرم رو منبر فرمودند 6 تا برنامه را از من قبول بکنید. قبول، تقبلولی، بپذیرید، نه اینکه حفظ بکنید، قبول کنید، یعنی عمل بکنید. من بهشت رو برای شما قبول میکنم. از ضمانت پیغمبر حقه، چون پیغمبر صادق مصدقه، چون قرآن حق میگه هر چی پیغمبر میگه من الله، چون قرآن حق میگه کسی که از پیغمبر اطاعت بکنه خدا اطاعت کرد، من یوت رسول فقط اطاع الله، یعنی ارزش پیغمبر رو بیان کرد، ارزش گفتارش رو بیان کرد که حق. 1. ازا حد دستم فلا تجزه بود. دروغ نگی. خود دروغ گفتن حقه یا باطله؟ خب معلومه باطله، چون طبع هر انسانی از دروغ منزجر، یعنی من بفهمم که تو خونه به هم دروغ گفتن، بیرون دروغ گفتن، مردم دروغ گفتن، دستندرکاران دروغ گفتن، زجر میکش. از حق که آدم زجر نمیکشه، از باطل آدم نفرت داره نه از حق. اونی که از حق نفرت داره مربوط به حق نی، مربوط به خودشه. حضرت مسیح مطلب جالبی فرمودن، تو کتابامون هست که حالا من گفتار حضرت رو مثل بروش میارم. چلو کباب خوشمزه است یا نه؟ ما اختراع چلو کباب رو نمیدونیم کی بوده، ولی یکی از بهترین غذاهای مملکت ما چلو کباب سلطانی، برنج ایرانی، کره طبیعی، کباب برگ بزرگتر از دیس، همه هم خوششون، همه، حتی بچه که معدش کوچیکه گاهی یه دیس رو کامل میخوره، با این که معدش کوچیکه، چون یه غذای حقیه. طب نفرت نداره. اما مسیح میگه به مریض، میگه خانوادش دکتر گفته یه ما زورا به این چلو کباب بدین ضعفش مرتفع بشه، کم خونیش رد بشه، این لرزش دست و پاش علاج بشه. مسیح میگه کبابو با برنجو با کره طبیعی رو تو قاشق پر میکنه، میاره دم دهن مریض، میگه نمیخوام، میل ندارم، نمیخورم، التماس میکنم. وقتی لقمه رو بهش میدن زورکی لقمه اولو میخوره، میگه این زهر مار بود، این چی بود به من دادین؟ مسیح میگه واقعا این چلو کباب زهر مار بود، یا در اشتهای مریض انحراف ایجاد شده؟ باطل خود چلو کبابه یا باطل اشتهای مریضه؟ خود اشتهای مریض. من میگم قرآن حقه، دلیل بر حق بودنشم خودش، اما اینقدر لات و لوت تو دنیا داریم که میگن ما قرآن رو قبول نداریم. یعنی همون مریضیه که مسیح میگه، خود خدا میگه، ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، برای شما آیه آیه قرآن من چلو کباب غیبی منه، ولا یزید الظالمین الا خسارا. اما یه نصف آیه رو میخوای به یه آدم عوضی بفهمونی نفرت داره، میگه من این زهر ما رو نمیتونم قبول کنم. خب قرآن باطله یا اشتهای این بیچاره به هم ریخته است؟ و معلومه که اشتهای اون به هم ریخته. کی از دروغ خوشش میاد؟ پیغمبر میگه دروغ نگی، معلوم میشه دروغ باطله. دروغ هم تالا خیلی ضربه زده، خیلی. لنین اومد گفت حق با منه، بقیه ادیان همه افیون ملت هاست، هر دینی در این کره زمینه تریاکه که مغز مردم رو تخدیر بکنه و گلدورا با تخدیر اونا همه چیشون رو ببرن. ولی من حق میگم، من آینی رو که اووردم کمونیستیه تخدیر نمیکنه، زندتون میکنه، در مقابل ظالم وای میست. شما کتاب مرگ استالین رو بخونید، چند بارم چاپ شده. استالین کمونیست دو آتیشه بوده، شاگرد لنین هم بوده، در 14-12 سال حکومتش در غیر جنگ هر کی باهاش مخالف بود داد کشتنش. رئیس دفترش نوشته تو این 12 سال حکومت 20 میلیون نفر رو کشت، نه تو جنگ، تو زندان ها. بعدم از همدیگه پوکید کمونیستی، اگه حق بود که نمی پوکید. کمونیستی که بدترین افیون برای ملت ها بود، در شوروی سابق همه کاره فقط مدیران حکومت بودن که یه نفر صدر حکومت بود. اول لنین بود، بعد استالین بود، بعد خروشچف بود، بعد برژنف بود، آخرین نفرشون هم همونی بود که تو تلویزیون اومد گفت عمر کمونیست به پایان رسید و شوروی به 15 کشور تیکه تیکش. چیزی که حقه از میدون در نمیره که بقا داره، موندگاری داره. دروغ گفت لنی و با این یه دونه دروغ که حق با منه و همه رو گول زد، میلیون ها نفر رو در 70 سال کمونیست کرد. کمونیست مردن، رفتن جهنم، بعدم اومدن گفتن کمونیستی مکتب دروغیه، دعوتمونم دروغ بوده. دروغ خیلی بده. پیغمبر میگه نگی. به عهدهای درستتون وفا بکنید. وقتی کسی تعهد بده و وفا نکنه ضربه میزنه. امین مردم شدید، خیانت نکنید. امین خوبه، حقه، خیانت باطله. نگذارید غریزه جنسیتون میدان آزاد پیدا بکنه، چون وقتی غریزه جنسیتون میدان آزاد پیدا بکنه زنا فراوان میشه، گناه بدتر از زنا فراوان میشه. چه شده بیشتر دنیا؟ همین چند روز پیش بود که ایرلند انتخابات برگزار کرد که مرد و زن بیان رأی بدن که ازدواج پسر با پسر، مرد با مرد رو میخواین یا نمیخواین. رأی بالایی هم بود. کنترل غریزه جنسی کار حقیه. و بعد فرمود دیده به نامحرمان ندوزید. امیرالمومنین فرمود ان نظر و شعبتون من از زنا. شما ببینید تو کشور ما نگاه های به همدیگه تو دانشگاه ها، خیابونا، پارکا، تا الان چه بلاها به سر خانواده آورده، چقدر دختر و پسر خودکشی کردن. اگه نگاه کردن به هر کسی و هر قیافه حق بود که ضرری توش نبود. و بعد آخرین حرف پیغمبر این بود که دست و زبانتون رو از همه حفظ بکنید، هیچکی از دست و زبان شما آزار نبینه. این مقدمه تموش. این مقدمه رو من برای چی گفتم امشب؟ این مقدمه رو برای همه تون به طور عام و برای برادران بسیار پر ارزش و روحانیم به طور خاص گفتم که چیزی رو برای شما برادران روحانیم نقل بکنم و نقلم هم عنوان تشویق نداره، عنوان ترغیب هم نداره. نمیخوام دلگرمی بهتون بدم، نمیخوام دل خوشی بهتون بدم، یه حقیقتی رو میخوام بگم. قرآن حقه، پیغمبر و اهل بید روایات صادر شده شون حقه، درست؟ جهان از 300 سال پیش پرچم مبارزه شدیدی رو با این حق داره به دوش میکشه. تمام توانش رو از 300 سال پیش ابتدا انگلستان و بعد کشورهای دیگه و الان امریکا و اسرائیل گذاشتن که حق رو در کره زمین خاموش بکنن و حق نباشه. چرا؟ چون از 300 سال پیش اینو درک کردن که حق در تمام شؤون زندگی با کفر مزاحمت داره. یعنی اگر این حق گسترده بشه و همه ملت‌ها اهل قرآن و فرهنگ اهل بیت بشن، دیگه میدانی برای جولان کافران نخواهد بود. جنگ شدیده. من 20 کشور رفتم با سران تمام مذاهب و مکاتب. البته اسم خیلی مکتب داره، ولی همه این اسما نهایتاً برگشتش به اومانیسم و لیبرال دموکراتیه کلش. با بزرگترین مغزهای کمونیستی قبل از نزدیک فروپاشی ملاقات داشتم. در داخل خود واتیکان در ایتالیا با بزرگان واتیکان ملاقات داشتم. با رهبران پروتستان در لندن ملاقات داشتم، با مفتیهای غیر شیعه بعضی کشورها ملاقات داشتم، هلند ملاقات داشتم با یه پروفسور بسیار قوی به نام آکاندوز و با رئیس دانشگاه پاپی کاتولیک هم ملاقات داشتم. همه رو بخوام بگم طولانیه، اینا همه نوشته شده، فیلماش هم هست و نوشتهاش در قومه به عنوان سفرنامه ها. با جانشین اسقف اعظم ارمنستان هم بالای 2 ساعت ملاقات داشت. چی به دست آوردم؟ با رئیس دانشگاه پاپی واتیکان ملاقات داشتم. 5 تا زبان رو مثل زبان مادری حرف می‌زد. نهایت ملاقات این شد که من به دست آوردم این دانشگاه در جهان 50 میلیون دانشجو داره، خرجشونو واتیکان میده، شام و نهار و صبحونه‌شونو میده، بلیطای مسافرتاشون رو میده که اینا دکتر بشن، کشیش پخش بشن در کره زمین برای خاموش کردن این حقی که تو مقدمه گفتم. این مال اونا. چه دستگاه عظیمی اسقف ارامنه که غیر کاتولیکان و غیر پروتستان ها دارن. و در این ملاقاتی که کردن معلوم شد از امریکای جنوبی و شمالی اینا برنامه ریزی دارن تا افریقا و در ایران هم قوی ترین مراکزشون تهران و اصفهان و شماله. پروفسور آکاندوز غیر شیعه است و اهل ترکیه، یه دانشگاهی در هلند داره، از همه جای دنیا دانشجو میپذیره، خرجشونم میده. فکر کنید این دانشجوانی که میپذیرن علوی میخوان بار بیان، فاطمی میخوان بار بیان، حسینی میخوان بار بیان، و معلومه که چی بار میارن و معلومه که هدفشون چیه. با برهمن هند در انگلستان ملاقات داشتم. فعلا که 1 میلیارد نفر رو در بوداییسم نگر داشتن و اگه بتونن میخوان بوداییسم رو همه جا حاکم بکنن. اینا مقدار چیزایی بوده که علیه حق من لمس کردم، دیدم و با دو گوش خودم شنیدم. 24 ساعت به 24 ساعت 400 سایت قوی بهائیت از امریکا و اسرائیل علیه این حق داره کار میکنه. 400 سایت بسیار پرقدرت و مسائل دیگه. حالا میفهمم که چرا پیغمبر 1500 سال پیش به شما عالمان دین، به شما روحانیون شیعه، به شما که در غیبت کبری مسئولیت دارید، پیغام داده در آینده عالمان دین ایتام ما اهل بیتو حفظ کنید. از چی؟ از اون 5 میلیون مؤصلی که میخوان کشیش بشه، از این 400 سایت بهاییان، از برهمنی ها، از زردشتی ها، از اومانیسم ها، از ماهواره ها. خود پیغمبر میگه یه یتیمی که باباش مرده دست رو سرش بکشید، از هر مویی که زیر دستتون رد میشه خدای حسنه بهتون میده. اما یتیمی که پیغمبرش از دنیا رفته، 11 پدر معنویش ائمه از دنیا رفته، 12 غایبه، اگه نسبت به این ایتام سوس باشه، من بگم دیگه پیر شدم، زن و بچم هم مصرن یه دونه منبر دیگه نرو، خب من برم کنار دیگه، منبر نرم دیگه، ننویسم دیگه، تبلیغ نکنم. شما بزرگواران فرزن بگین تهرون که زندگی خیلی برامون بهتره، قوم که خیلی بهتره، اصفهان که لب زاینده رود خیلی شادتره، حالا ما پاشیم بریم در دورتر دوردستترین نقاط ایران یه مدرسه رو با 200 محصل بگردونیم، به ما چه؟ یکی دیگه بره. خب من یکی دیگر رو پیدا نکنم، 400 تا یتیم رو دادم دست واتیکان، دادم دست زردشتی، دادم دست آخوند غیر شیعه، دادم دست یهودی، دادم دست امریکا، دادم دست اسرائیل. وظیفه بسیار سنگین، ثواب عمل به این وظیفه رو فقط خدا میدونه، چون تو سوره احزاب میگه الذین یبلغون رسالات الله و یخشون ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. حسابرسی پرونده شما عالمانی که ایتام اهل بیتو دارید اداره میکنید دست خود منه، معلوم میشه هیچکی نمیتونه پرونده شما رو بررسی بکنه و اجر و پاداششو بگه غیر پروردگار عالم. خدایا به حق اهل بیت، به حق مولود امشب حضرت علی اکبر که امام صادق می‌فرماید از وقتی متولد شد تا روز عاشورا که شهید شد یه پلک به هم زدن، اکبر ما از خدا جدا زندگی نکرد. اینو من نمی‌فهمم. به حق این مولود دلگرمی ما رو در ادای وظائفمون زیاد کن، ما رو از دلسردی و ناامیدی حفظ کن. داعش و همه منطبعش رو به مردم دنیا عیدی بده نابود کن. آل یهود رو که بر کعبه و بر حرم پیغمبرت مسلطن ریشه‌کن کن. وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده. کشور، رهبر، دین، محراب و منبر و ماه رمضان و محرم و صفر رو برای ما حفظ فرما. به رحمتک.